بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام های بی شمار و درود های بی انتها نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان خوب، دانشجویان و دانش آموزان و محققینی که در این سیر تاریخی با ما همراه و همگام هستید، مخاطبین عزیزی که مشتاقانه این مباحث تاریخی رو پی میگیرند و سوال میکنند، تشویق میکنند، پیگیری میکنند، نظر میدند و همه اینها باعث میشه که ما در این راه تلاش بیشتری رو به خرج بدیم و بتوانیم با همت عالی‌تر حقایقی رو از میان ورق‌های تاریخ به دست بیاوریم و حوادثی که در 1400 سال پیش اتفاق افتاده، برای اینکه ما بتوانیم حادثه عاشورا رو عمیق و ریشه‌ای تحلیل بکنیم، بران شدیم که از ابتدای شکلگیری دین اسلام و به عصت آقا رسول الله مسائل و جریان‌ها رو دنبال کنیم و ببینیم ریشه‌های واقعی عاشورا از کجاها نشأت گرفته. بعد از رحلت آقا رسول الله با چند واقعه مهم روبرو شدیم که مهمترینش واقعه سقیفه بنی ساعد است که در اونجا قبل از اینکه پیامبر مراسم کفن و دفنشون انجام بشه، عده‌ای عجولانه به سقیفه رفتند و با ترفندهای خاصی جانشینی پیامبر رو به نفع خودشون رقم زدند و سپس برای اینکه اهل بیت رو، بنی هاشم رو، به خصوص خانواده پیامبر که مولا علی علیه السلام و خانم فاطمه زهرا بود، اینها رو بسیار محدود و محصور کردند. فدک رو که زمینه درآمد مالی برای اونها بود غصب کردند و از لحاظ سیاسی نیز بسیار محدود کردند این اولیاء خدا رو. و ما در خطبه خانم فاطمه زهرا اساس حقانیت شیوه حرکتی مولا علی علیه السلام و خانم فاطمه زهرا رو از متن خود خطبه استخراج کردیم و گفتگو کردیم و در نهایت خانم فاطمه زهرا در خانه آمدند، بر اثر مریضی جسمی و جراحت‌های روحی در خانه قرار گرفتند و ما ویژگی‌های این زن رو که به خصوص بعد از رحلت آقا رسول الله شکفته شد برای پاسداری از صراط مستقیم و راه حق، مطرح کردیم که چگونه خانم فاطمه زهرا الگوی استقامت و صبر در برابر ناملایمات به حساب میاد. آنچه که همه می دانیم این هستش که این زندگی چند روزه بشری به هر حال به سر میاد و انسان ناگزیر این دنیا رو ترک می کنه و به سرای دیگر می شتابه. همه می دانیم که در رابطه با مال و ثروت، به ویژه اون ثروت هایی که غیر منقول هستند، مثل خانه و باغ و مزرعه و املاک و این قسم از ثروت‌ها، ما امانتدارانی بیش نیستیم. یک ملکی یا چند ملک چند سباهی در اختیار ماست، فردا در اختیار دیگران هست و باز در اختیار دیگران قرار میگیره. ملک در جای خودش میمانه، خانه و باغ و زندگی در جای خودش میمانه. اون کسی که از اینها وداع میکنه انسان هست. در این حال برای انسان نوعی احساس خلود و جاودانگی وجود داره که به خاطر این جاودانگی سعی میکنه ثروت بیشتری رو در اختیار بگیره و نه همه اونها رو برای مصرف، بلکه به خاطر در اختیار گرفتن و مالک بودن اون. این مالک بودن بخشی از مسائل روحی انسان رو ارضا میکنه و این همون رذیله‌ایه که زمین ساز اسارت‌های حقیقت وجود آدمی میشه. چه بسیارن کسانی که هرگز لحظه‌ای در دنیا آسوده نشدند، شب و روز کار کردند، شب و روز تلاش کردند، هی اندوخته‌های خودشون رو زیاد کردند، به کثرت مال، به کثرت ملک، به کثرت ثروت پرداختند و خودشونو در لابلای این ثروت‌ها زندانی کردند. مال و ثروت خوبه، به شرطی که در طریق خیر و آزادی انسان به کار گرفته بشه، به شرطی که به استقلال روحی انسان لطمه نزنه، به شرطی که او رو از قید و بندهای دنیا رها کنه. نه اینکه مال و ثروت بندهای اسارتی بشه تا نتونه او حرکت‌های متعالی رو انجام بده. خانم فاطمه زهرا، زنی که عوالم وجود و موقعیت انسان رو در این عوالم بسیار دقیق میشناسه، سنت‌های الهی رو در طبیعت، قاعده ها و قوانین الهی رو در عالم هستی خوب میشناسه و میدانه که این پدیده های دنیایی سیر اضمحلالی دارند. تنها خداست که باقی و جاودان میمانه. سپردن امانت به دست هیچ کس مفید و سازنده نیست، قابل برگشت نیست، چرا که اون ثروت ها هم زوال پذیر هستند. تنها خداست که باقی میمانه، تنها خداست که امین خوبی است و آنچه به خدا واگذار میشه قابل برگشت هست، آن هم به میزان چند برابر. خانم فاطمه زهرا دنیا رو دار فنا میداند و عاقبت دار فنا رو، این دنیا رو مزرعه‌ای میشناسه که آدمی در اون چون کشاورزی است که برای فصل رویش، برای فصل چینش باید کار و ذخیره بکنه. ضمن اینکه همین امروز هم به نعمت‌های الهی متنعم هستش. ایشون دنیا رو چون پلی میشناسه که باید از اون گذر کنه و بستر گشودن روی این پل رو جز به ضرورت زندگی روا نمیداند، جایز نمیداند. تازه این بستر گشودن در این زندگی هم در حد محدود میپذیرن. به هر حال دنیا از نگاه خانم فاطمه زهرا متاعه، متاعی که خداوند بزرگ اون رو ناچیز معرفی کرده و سرگرمی به این متاع رو لهو و لعب نامیده که این کار کودکان هست. مهم اینه که این سرگرمی ها باید موجبات خیر و سعادت رو برای من، برای شما، برای انسان فراهم بسازه، نه اینکه اینها موجب بدبختی و تباهی و فساد انسان بشه. این به نگرش توحیدی انسان برمیگرده و خانم فاطمه زهرا وجودش، اندیشش، تفکرش، قلبش مملو از آیات توحیدی است، دریافت‌های توحیدی است، معرفت‌های توحیدی است. ایشون میداند که خداوند روزی رو برای مخلوق خودش تضمین کرده و بین اونها به عدالت و مصلحت تقسیم کرده و در این راه هیچ موجود کوچک و ریزی رو فراموش نکرده، از اون موجوداتی که از مورچه هم ریزتر هستند مشاهده کردیم، پرنده های ریزی ریزی که حتی به سر سوزن اندازه اونها میرسه، اونها هم مثل انسان تنفس میکنن، غذا میخورن، تولید نسل میکنن و حتی پرواز میکنند، راه میرند. اونها هم از روزی الهی بهره میبرند. موجودات بزرگتر از انسان هم، حیوانات بزرگتر از انسان هم از روزی الهی بهره میبره. اینی که در مسیر هستی و دنیا هیچ موجود کوچک و بزرگی نیست که خداوند اونو یا بهره اونو از روزی فراموش کرده باشه. اینی که خانم فاطمه زهرا در دعاهای خودش می‌فرمایند که و قسمت الارزاق بین الخلائق فسویت بین الذروت والعصفور. اینی که از خداوند تقاضا می‌کنه که او رو به آنچه روزی او مقدر شده قانع بسازه. اللهم قنعنی به ما رزقتنی. هرگز حرص بیش از حد نداشته خانم فاطمه زهرا و این هوشمندی در ایشان نبود که ثروت بیشتری رو انباشته کنه در صورتی که امکانشو داشت. همیشه سعی در این داشت که ثروت او در غنای درون باشه، در معرفت باشه، در ایمان باشه، در عبودیت باشه، در اخلاص باشه، در تقوا باشه، نه در بیرون که ملک و املاک و ثروت ها و تکاثرات گوناگون هست. فکر و اندیشه خانم فاطمه زهرا اساساً به جهان دیگر معطوفه، به آخرت معطوفه. اینه که مفتون سرمایه های دنیایی نیست، ضمن اینکه کار میکنه، تلاش میکنه و اعتقاد به تولید بیشتر داره، چرا که مثل مربی خودش، مثل پدر خودش، مثل معلم خودش، مثل استاد معنوی خودش آقا رسول الله، مثل این پیامبر خاتم میاندیشه و از خداوند درخواست داره که پروردگار را دوست دارم یک روز گرسنه باشم، یک روز سیر، تا آن روز که گرسنه ام تو را بخوانم، تضرع کنم، عرض نیاز کنم و آن روز که سیر هستم شکرگزار تو باشم. این اندیشه خانم فاطمه زهرا و در زندگی اینگونه حرکت کرده. ببینید چه زنیست؟ فاطمه زهرا اهل کار و تلاشه، نه تنها در مسیر عبادت به معنای خاص اون، بلکه در جنبه مادی و اقتصادی هم سعی داره به تولید بیشتر دست پیدا کنه، درآمد زیادتری رو تحصیل کنه، نه به این خاطر که از اون برای رونق دادن زندگی و ازدیاد تجملات و زینتالات در زندگی خودش استفاده کنه، نه، بلکه میخواد برای دستیابی به توان بیشتر، برای به دست آوردن مال بیشتر، اما در جهت خدمت به مردم، نه برای تکاثر و تکثر و اجتماع ثروت برای خودش. دقیقا شیوهی که مولا علی علیه السلام در زندگی داره خانم فاطمه زهرام داره، اینه که کف و هم دیگن. ما وقتی که ویژگی های شخصیتی خانم فاطمه زهرا رو مورد بررسی قرار میدیم و ویژگی های آقا امیر المؤمنین رو مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم اینها منطبق هم هستند، مطابق هم هستند و کفو بودن به معنای این هست که اندیشه، ایدئولوژی، تفکر، معرفت، خودسازی، خودشناسی اینها دقیقا در یک راستا دارن حرکت میکنن. چرا؟ چون معلم این دو نفر یکیست، آقا رسول الله، و هر دو زیر دستان آقا رسول الله پرورش معنوی پیدا کردن و درس درست زندگی کردن رو از آقا رسول الله آموختن. اینه که خانم فاطمه زهرا با همه سرگرمی و اشتغالاتی که داره، با همه زحماتی که در رابطه با سرپرستی و اداره خانه و فرزندان داره، با همه شور و شوقی که به عبادت پروردگارش داره، تلاش میکنه دقایقی از اوقات خودش رو خالی کنه تا در اون اوقات بتونه به کار درآمدزایی بپردازه. و ما اینو توضیح دادیم که چگونه این کار به تناسب توان فاطمه زهرا و ذوق و علاقه فاطمه زهرا بستگی داشت. گفتیم در نوع زندگی ایشون که مولا علی علیه السلام نخها رو میگرفت، پنبه ها رو میگرفت، پشم ها رو میگرفت و میآورد خانم فاطمه زهرا اون نخ و پنبه ها و پشم ها رو میریسید، ریسه میکرد، بعد پارچه میبافت و گاهی به صورت کارمزد برای دیگران گندم آرد می کرد. دختر رسول الله سا، ولی ببینید چگونه داره زندگی شخصیش رو می گذرونه. همسر علی هست، ولی ببینید چگونه داره زندگی می گذرونه. طبیعیه که تنظیم برنامه‌ای که در اون بتونه به همه کارها و برنامه های زندگیش برسه کار آسانی نیست. اگر خانم فاطمه زهرا هم به مانند زنان دیگر می اندیشید، اگر او هم خودش رو به مانند دختران دیگر می دید، به مانند دختران شاهان و سلاطین و رهبران بزرگ جهان می دید، اگر او هم بنای زندگیش رو بدون قید دین و ایمان به توحید حق استوار میکرد، بله میتونست زندگی راحتی داشته باشه که در اون صورت نه دستهاش زخمی میشد، نه بر چهرش غبار گرد و اندوه مینشست و نه خستگی کار و روزانه او رو میانداخت. از این طرف وقتی که فدک متعلق به خانم فاطمه زهرا شد از جانب آقا رسول الله، درآمد فدک برای فاطمه زهرا اندک نبود. ایشون میتونست با درآمد فدک برای خودش یک کاخ مجلل بسازه، خدمه های بسیاری رو میتونست دوروبر خودش فراهم کنه و خودش خانومی کنه به اصطلاح امروزین ما، مثل یک ملکه. علی هم مرد بیکار و ناتوانی نبود، او هم با آباد کردن زمین، ایجاد مزرعه، به راه انداختن چشمه ها و نهرها درآمد کلانی به دست می آورد که فاطمه می تونست از این درآمدها بهره های شخصی داشته باشه. علی غنایم جنگی خوبی رو به دست می آورد. علی و فاطمه می توانستند با ارتزاق از آنچه که برای خودشون فراهم می کردن زندگی مناسبی رو درست کنند. اما فاطمه این گونه زندگی رو خوش نداشت، دوست نداشت، چون از پدر آموخته بود که از دنیا لعبون و لحبون. خانوم فاطمه زهرا اصل رو در زندگی بر تلاش و کوشش و سخت و سختی و در رنج کار کردن قرار داده بود تا در سایه این تلاش رضای خداوند رو بتونه جلب کنه به سمت خودش، تا برای روز واپسین، برای روز حساب، برای روز قیامت حجتی از دستهای پینه بسته خودش رو عرضه بداره به درگاه حق. اینه که مسئله فدک برای فاطمه زهرا یک چنین نقشی رو بازی میکرد. یکی از درآمدهای خوبی که به خانواده مولا علی و خانوم فاطمه زهرا میرسید از فدک میرسید. مسئله‌ای که بحث‌های موافق و مخالف بسیاری رو برانگیخته بود. بعضیا تایید می‌کردند، بعضیا تکذیب می‌کردند. درآمد فدک بسیار زیاد بود، اونو بالغ بر 24 هزار دینار در سال بعضی ها نوشتن. بالغ بر 70 هزار دینار بعضی ها نوشتن، برخی هم بیشتر نوشتن، برخی هم کمتر نوشتن. توجه داشته باشید این رقم بسیار زیادیه. اگر قرار باشه برای مصرف یک خانواده به حساب بیاد، زندگی شاهانه‌ای رو میتونن داشته باشن. اما چرا علی و فاطمه از این منبعی که بهشون تعلق داشت استفاده شخصی نکردن و هرگز از درآمد فدک برای خودشون استفاده نکردن؟ اینه که اصلا سیر نمیخوابیدند، اکثرا گرسنه بودند، چون می دانستند در گوشه و کنار جامعه اسلامی گرسنه های بسیاری وجود دارند، یتیمان بسیاری گرسنه سر بر بستر می گذارند. اینی که تمام درآمد فدک رو صرف فقرا و مستمندان می کردند. بعد او وقت خانم فاطمه زهرا که جانم فدای او باد، خودشون با یک چادر وصله‌دار و لباس پاره وصله‌دار زندگی میکرد. خوراکشون نان خشک بود، بسترشون پوست گوسفند بود، و آنطور که گفتیم فرزندان فاطمه اغلب در گرسنگی بودند. این گونه زندگی میکرد این زن، این گونه به قله های عظیم بشر و انسانیت رسیده. اینجاست که فاطمه زهرا الگوی زن مجاهدی است که میخواد در مسیر خداوند بندگی کنه، میخواد به تکامل برسه، میخواد به رشد و معرفت برسه، میخواد درست زندگی کنه. اینجاست که خانم فاطمه زهرا الگو واقع میشه. بعد از وفات آقا رسول الله فدک رو از فاطمه زهرا گرفتن، کارگزارانش رو از مزرعه بیرون کردن و این کار به وسوسه عمر صورت گرفت، به هوای اینکه نکنه شیعیان مولا علی علیه السلام خلیفه رو رها کنن و به طمع دنیا گرد علی جمع بشن. بر این اساس بود که ابوبکر مباشران فاطمه را از فدک اخراج کرد و پس از اون خانوم فاطمه زهرا به طرح دعوا پرداخت و فدک رو از آن خودش قلمداد کرد و ابوبکر شاهد خواست و بقیه ماجرایی که مفسر راجع به اون بحث کرده. توجه داشته باشید این مسئله رو، اینکه خانوم فاطمه زهرا درباره فدک ایستادگی کرد و با ابوبکر به احتجاج برخاست، نه به خاطر رغبت مالی نسبت به فدک که اینو بارها مطرح کردیم، بلکه میخواست حق به حقدار برسه، بدعت غلطی در جامعه اسلامی پا نگیره و خلیفه‌ای که به عنوان خلیفه مسلمین نشسته بود بر اریکه قدرت خلاف قرآن رأی نده. فدک مزرعه بیش نیست. اگر دنیایی رو برای خاتم فاطمه زهرا پر از طلا و جواهر می کردن، ایشون همچنان نسبت به این بی اعتنا بود. دلبستگی به مال نداره فاطمه تا بخواد برای به دست آوردن فدک از لحاظ مالی بخواد دست و پا بزنه. مگر همین فاطمه نبود که غذا و افطار خودش رو 3 شبانه روز متوالی به نیازمندان داد؟ مگر همین فاطمه با همسر و فرزندانش نبودن که مکرر در مکرر ایثار می کردن، صدقه می دادن؟ پس این بحث نیست. این نیست که بگیم خانم فاطمه زهرا ایستادگی کرد برای پس گرفتن فدک به خاطر اینکه جنبه مالی داشت براش یا ارث ملک رسیده بود براش. ابوبکر هم مدعی بود که میخواد درآمد اون رو در راه خدا برای فقرا و مسلمان‌ها خرج کنه. در اون صورت چه جای بحثی برای فاطمه بود؟ پاسخ اینه که اگر اونها قربتن لله چنین کاری رو میکردن و واقعا حق رو به حقدار می سپردن، مطمئنن با ویژگی هایی که از فاطمه زهرا میشناسیم هیچ گله ای نمی کرد. اما داستان فدک یک حربه سیاسیه. حکومت میخواست با استفاده از این حربه سیاسی علی رو فلج کنه و در خانه بنشانه و فاطمه برای همین مسئله فریاد میزد. زندگی خانم فاطمه زهرا بیانگر این مطلب هست که ایشون در مشی اقتصادی خودشون این شیوه رو در پیش داشتن که در تولید ثروت کوشش می کردن، اما در مصرف شخصشون بسیار حسابگر بودن. هیچگاه در زندگی خانم فاطمه زهرا زیاده روی در مصرف مال و غذا و و چیزهای دیگهی که در زندگی روزمره ما وجود داره اصلا وجود نداشت. حالا بگیم آقا این مال 1400 سال پیش، نوع زندگی و سبک زندگی تغییر کرده. همون موقع با زنانی که در همون دوره خانم فاطمه زهرا بودن مقایسه کنیم، میبینیم فاطمه زهرا از همشون مقتصدتره، از همشون قانعتره، هرگز از حد وسط جامعه قدمشو فراتر نمیگذاره، که در بیشتر موارد زندگی شخصی خانم فاطمه زهرا از حد متوسط جامعه اون روز پایین‌تر بوده. اون هم با این همه درآمدی که از فدک نصیبش می‌شده، یک دست لباس برای خودشون تهیه نکردن، یه دونه از جواهرات و طلاها و زینتالات دنیا برای خودشون چیزی تهیه نکردن. اون همه غنایمی که علی به خانه می آورد اصلا در خانه بند نمی شد. همه اونها در فرصتی اندک به مستمندان داده می شد. فاطمه گاهی از محل کار و درآمد شخصیش چیزی تهیه می کرد، و یا علی برای او وسیله زینتی که گاهی اتفاق می افتاد می خرید می آورد، فاطمه سریعا در راه خدا اونو میداد. اون داستانو که چند بار مطرح کردیم شنیدید که آقا رسول الله از سفر برمیگشت، اومد نزد فاطمه زهرا، دید دستبند و گوشواره به عنوان زینت آلات پیش ایشون هست و استفاده داره میکنه، و یک پرده ای رو به خانه خودش آویزان کرده، این که این پرده یه مقداری زیبا هست، یه مقداری نو هست. پیامبر میاد یه توقف کوتاه میکنه، بر میگرده، هیچی نمیگه. فاطمه میفهمه مسئله چیه، سریع گوشواره رو در میاره، دستمند رو در میاره، گردنبند رو در میاره، پرده رو میکنه، همه رو میپیشه لای هم، میفرسته مسجد برای پدر، میگه پدر اینو صرف فقیران بکن. وقتی رسول خدا چنین حرکتی رو از فاطمه میبونه میبینه، میگه پدرش فدای او باد، او آنچه را که باید بکند انجام داد. دنیا برای محمد و آل محمد نیست. شما دیدید موقعی که نوعروس بود در راه رفتن به خانه شوهر، در مسیر خودش جامه نوع عروسی خودش رو به فقیر داد و با لباس کهنه به خانه علی رفت. کسی که این همه زندگی شخصیش در حد پایینی قرار داره و بسیار داره سخت میگیره به زندگی خودش، آنگاه چگونه در راه خدا این گشاده دستی داره؟ عزیز من، خواهر من، برادر من، مشی فاطمه زهرا، مشی دوری از بخل و قبول ایثار هست، اگرچه خودش نسبت به اون نیازمند هست. فاطمه در زندگی شخصش با یک پیرهن و سرانداز قناعت میکنه تا بتونه زندگی فقیران رو سر و سامان بده، با شکم گرسنه میخوابه تا بتونه سفره یتیمان رو پر از نان بکنه، گردنبند خودش رو که هدیه دختر حمزه سید الشهدا در عروسی خودش به او بوده به فقیر پیری میبخشه که درخواست غذا و لباس و خرج سفر از پیامبر کرده بود، و پیامبر او رو به سوی فاطمه میفرسته. و یا در موارد تنها سرانداز خودش رو به مستمند میده و خودش توی خونه میشینه، گاهی دستبند خودش رو هدیه میده، گاهی گوشوارش رو هدیه میده، گاهی هدیه های گران قیمتی که برای او آورده بودن هدیه میده، رقم های نقدی که فاطمه زهرا میبخشه بین اون، وقتی که انسان مطالعه میکنه حیرت میکنه، گاهی تا 40,000 دینار میبخشه. فاطمه چنین انسانی است. آیا این خصلت خانم فاطمه زهرا، آیا این نوع نگاه فاطمه زهرا به دنیا و هستی رو نمیتوان الگو قرار داد؟ آیا ما همش باید از فاطمه زهرا ضعف و ناتوانی و ذلت و این چیزهایی که میگن که عشق در بیارن، آیا ما باید همش فاطمه زهرا رو این گونه ببینیم، این گونه معرفی کنند؟ یک بانوی با این عظمت، با این نوع نگاه عمیق و ژرف نسبت به ماهیت دنیا که زندگیش رو با علم و آگاهی و معرفت تنظیم کرده، آیا نمیتوان از این الگو گرفت؟ چرا؟ میتوان گرفت، اکنون میتوان گرفت، به خصوص در دوره اکنون که دوره است که دنیا زدگی و فریفته شدن در دنیا و در لهو و لعب قرار گرفتن جنسیت دنیا، بشر امروز اسیر این زرق و برق دنیا شده و نوع نگاه فاطمه به دنیا میتونه نجات بخش من، نجات بخش تو، برادرم، خواهرم در اکنون قرن 21 باشه. اینجاست که فاطمه اکنون میتواند برای من، برای تو، برای زن امروز دنیا، برای مرد امروز دنیا میتوانه الگویی برای درست نگاه کردن به زندگی، صحیح زندگی کردن و رشد کردن و تکامل یافتن باشه. و من به وجود چنین زنی برای اسوه قرار گرفتن افتخار می کنم. الحمدلله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.